ساعت 9 صبح با وقت افغانستان. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی عبدالقادر جلالوف مرا همراهی میکنم. در صدر مطالب این برنامه خواهید شنید که سرمنشی ناتو میگوید عملیات مشترک با نیروهای افغان اثر گرفته میشود. مطالب دیگری هم داریم، اما در آغاز توجه کنید به اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم فرشته ندا.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت خوست را که باعث کشته و زخمی شدن چندین فرد ملکی شد به شدت محکوم نموده است. وزیر دفاع آمریکا برای جلوگیری از حملات داخلی اساکر افغان بر قوای ناتو با وزیران دفاع و داخل افغانستان صحبت کرد. و در اخبار منطقه و جهان میشنوید که در انتخاباتی که دیروز در گرجستان انجام شد هم حکومت و هم مخالفین ادعای پیروزی میکنند. سلام، مشروع اخبار. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در ولایت خوست را که باعث کشته و زخمی شدن چندین فرد ملکی شد به شدت محکوم نموده است. در یک اعلامیه منتشر شده از قصر ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای کرزی مراتب تسلیت و همدردیش را به خانواده های قربانیان حادثه دیروز در خوست ابراز داشته و خواهان صحتیابی عاجل زخمی شدگان شد. یک حمله کننده انتحاری سوار بر یک موتورسایکل صبح دیروز مواد انفجاری را که به همراه داشت در نزدیکی دفتر افغانستان بانک در شهر خوست منفجر نمود که باعث کشته و زخمی شدن ده ها نفر شد. وزیر دفاع آمریکا برای جلوگیری از حملات داخلی اساکر افغان بر قوای ناتو با وزیران دفاع و داخل افغانستان صحبت کرد. جورج لیتل سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت وزیر دفاع لیون پانیتا در تماس تلفنی با جنرال بسم الله محمدی و مشتبه پتنگ درباره ادامه آموزش نیروهای افغان از سوی نیروهای بین المللی و وضعیت امنیتی کشور صحبت نمود. سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت که وزیر دفاع لیون پانیتا قابلیت مسلکی اردو و پلیس افغانستان را مورد ستایش قرار داد. جلسه نوبتی شورای وزیران افغانستان دیروز به ریاست رئیس جمهور کرزی در قصر گلخانه ریاست جمهوری افغانستان دایر شد. آقای کرزی در این جلسه در مورد دیدار اخیرش از آمریکا به شرکت کنندگان این جلسه معلومات داد. بر اساس اعلامیه منتشر شده از سوی اداره امور افغانستان، آقای کرزی در این جلسه درباره 67 اجلاس عمومی ملل متحد و نشست سه جانبه رهبران افغانستان، پاکستان و بریتانیا و اجلاس سه جانبه دیگر بین مقامات افغان، هندی و بریتانوی معلومات ارائه کرد. سرمنشی ناتو میگوید قماندانان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را اثر بگیرند. اندرس فاگ راسموسن سرمنشی ناتو که دیروز در بروکسل با خبرنگاران صحبت میکرد این را پذیرفت که حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان دو طرف را خدشه‌دار ساخته است. او افزود ناتو برای جلوگیری از چنین حملات محدودیت‌های را بالای عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو وضع کرده بود و برای جلوگیری از چنین حملات اقدامات بیشتر اتخاذ خواهد شد. و این هم ادامه خبرها. در انتخاباتی که دیروز در گرجستان انجام شد هم حکومت و هم مخالفین ادعای پیروزی می کنند. حزب جنبش متحد ملی به رهبری رئیس جمهور ساکاشویلی و حزب رویای گرجستان به رهبری میلیاردر بیتزینا ایوانشویلی در این انتخابات با هم رقابت داشتند. یک تلویزیون خصوصی به نام ایمیدی تخمین می کند که امکان دارد حزب رویای گرجستان به 50% و حزب ساکاشویلی به 40% آرا دست یافته باشند. یک رسانه دیگر به نام نشرات عامه گرجستان می گوید هر دو حزب امکان دارد هر یک به 33% آرا دست یافته باشند. منشی عمومی ناتو دیروز در بروکسل گفت که انتخابات دیروز در گرجستان یک آزمایش بود تا دیده شود که دموکراسی در این کشور چی نتیجه می دهد. وزیر خارجه سوریه، ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم در سوریه نموده است. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در جریان سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی ملل متحد گفت صلح در کشورش فقط زمان امکان پذیر است که این کشورها به تجهیز و تمویل اپوزیسیون در سوریه خاتمه دهند. در این حال سخنگوی بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است آقای مون در جریان ملاقات با وزیر خارجه سوریه حکومت آن کشور را به دلیل کشتارها، تخطیها از حقوق بشر و ناکامی در ختم حملات نظامی مورد انتقاد قرار داده و مایوسیش را در مورد خشونت‌های 18 ماهه در سوریه ابراز داشته است. وزیر خارجه سوریه در سخنرانی دیروزش در مجمع عمومی ملل متحد همچنان گفت تقاضاها جهت کنار روی بشار الاسد از قدرت یک مداخله آشکار در امور داخلی سوریه می باشد. وکیل مدافع فیلمبردار ایرانی که همراه با هیئت رئیس جمهور احمدی نژاد به آمریکا رفته بود و در آن کشور تقاضای پناهندگی کرده بود میگوید موکلش از حکومت ایران بریده است. پاول یک سارنوال آمریکایی مستقر در نیویورک وکالت حسن گل خانبان فیلمبردار ایرانی را میکند این را تایید کرد که موکلش در آمریکا خواهان پناهندگی شده است. او گفت همسر و فرزندان خانبان نیز ایران را ترک کردند ولی محل بود و باش آنها را افشا کردن نمیتواند. سارنوال پاول گفت پروسه پناهندگی در آمریکا اغلبا 6 ماه را در بر میگیرد و تلاش ها برای انتقال محفوظ خانواده خانبان به آمریکا ادامه دارد. احمدی نژاد هفته گذشته در مجمع عمومی ملل متحد سخنرانی کرد و گفته می شود این سخنرانی وی آخرین بیانیه اش در ملل متحد به حیث رئیس جمهور ایران است. و یک عضو سابق پارلمان پاکستان مبلغ 200,000 دلار را برای کس جایزه تعیین نموده است که تهیه کننده فیلم جنجال برانگیز اخیر را که در آن به پیامبر اسلام اهانت شده است بکشد. اکرام الله شاهد عضو سابق پارلمان پاکستان این موضوع را دیروز در جریان یک راهپیمایی در شهر پشاور در حضور حدود 15,000 نفر اعلان کرد. این راهپیمایی از سوی شورای دفاع پاکستان راه اندازی شده بود. این شورا تمام گروه‌های تندرو اسلامی در پاکستان را تحت چتر خود دارد. غلام احمد بیلور وزیر خطوط آهن پاکستان نیز قبلا اعلان کرده بود 100,000 دلار جایزه برای کسی می‌دهد که فیلمساز آمریکایی را که فیلم اخیرش خشم شدید را در کشورهای مسلمان باعث شده است بکشد. این فیلمساز آمریکایی در حال حاضر به اتهام نشر فیلمش در اینترنت در آمریکا در توقیف به سر می‌برد. پایان اخبار.
ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی روی موجه متوسط 1296 و FM 101.5 میشنوید. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ما www.azadiradio.org یا azadiradio.com. ولی در برنامه کنونی گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را با هم یک جا دنبال میکنیم. سرمنشی ناتو میگوید قماندانان این پیمان نظامی در افغانستان فیصله کردند که عملیات مشترک خود با نیروهای افغان را اثر میگیرند. شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواستار شده تا به خاطر برقراری صلح در افغانستان کنفرانس علمای اسلام را دایر کند. عزیز الله لودین رئیس اداره عالی مبارزه در برابر فساد اداری میگوید دوسیه های فساد اداری در وزارت معادن و صنایع را به زودی تعقیب میکند.
اینا دوسیه های راجع به بعضی فساد اداری در وزارت معدن در 12 مرجع اینا دیدن و ایت های روان کردن برای تحقیق از مسائل و ای ایت ها همطور که اینا ادعا کردن وزارت معدن ایت های زینا رو نپذیرفته جوابگویی درست نکرده.
مطالب دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه مجله فرهنگی آزادی را برایتان آماده نشر داریم. با ما باشید. سرمنشی ناتو میگوید نیروهای افغان و ناتو عملیات مشترکشان را اثر میگیرند. ناتو در ماه گذشته میلادی بعد از آنکه حملات نیروهای افغان بر عساکر خارجی افزایش یافت، عملیات مشترک با نیروهای افغان را موقتاً متوقف ساخته و محدودیت‌های بر آن وضع کرد. اندرس فاگ راسموسن سرمنشی ناتو دیروز گفت تلاش‌های وسیع را برای جلوگیری از حملات عساکر افغان بر قوای خارجی آغاز کردند. جزئیات گزارش آژانس خبری آلمان در زمینه را از همکارم زرغونه منگل می‌شنوید.
سرمنشی ناتو اندرس فاگ راسموسن میگوید قماندانان نظامی ناتو در افغانستان تصمیم گرفتند عملیات مشترکشان با قوای افغان را از سر بگیرند. آقای راسموسن این موضوع را دیروز در بروکسل به خبرنگاران ابراز داشت.
It has now been decided to resume such joint operations.
حال این تصمیم گرفته شده است که عملیات های مشترک دوباره آغاز می شود. تقریبا تمام فعالیت های مشترک دوباره سر گرفته می شوند. این تصمیم منعکس کننده ی تخمین های قماندانان ما در مورد وضع امنیتی افغانستان است. سرمنشی ناتو این را پذیرفت که حملات نیروهای افغان بر همکاران خارجیشان اعتماد میان دو طرف را خدشه‌دار ساخته است. آقای راسموسن گفت ناتو برای جلوگیری از چنین حملات محدودیت های را بالای عملیات مشترک نیروهای افغان و ناتو وضع کرده بود و اگر چنین حملات ادامه یابند برای جلوگیری از آن اقدامات بیشتر اتخاذ خواهد شد. سرمنشی ناتو افزود این پیمان در افغانستان با چالش های مواجه است ولی با این چالش ها مقابله خواهد کرد و استراتژی ناتو در افغانستان عملی خواهد شد. آقای راسموسن در مورد آموزش نیروهای افغان بعد سال 2014 گفت وزرای دفاع ناتو در اجلاس آیندهشان به تاریخ 9 اکتبر در بروکسل در مورد میکانیزم این ماموریت بحث خواهند کرد. به گفته وی در این میکانیزم این تصمیم هم گرفته خواهد شد که چی تعداد عساکر بعد سال 2014 برای آموزش نیروهای افغان در این کشور خواهند ماند و چی بودجه برای این ماموریت نیاز است. سرمنشی ناتو همچنان گفت 6 کشور عضو ناتو تا حال آمادگیشان را برای شرکت در ماموریت آموزش نیروهای افغان بعد سال 2014 ابراز نمودند.
در حالی که نیروهای ناتو عملیات مشترک خود را با نیروهای افغان اثر می‌گیرند، شورای عالی صلح افغانستان از عربستان سعودی خواسته تا به خاطر برقراری صلح در این کشور کنفرانسی را به اشتراک علمای اسلام برگزار کنند و فتوایی را در این خصوص صادر کند. مقام های این شورا به این باورند که در جنگ افغانستان مردم بیگناه کشته می شوند، اما مخالفین مسلح به این جنگشان سبقه دینی می دهند. در همین حال کارشناسان افغان از این اقدام شورای عالی صلح افغانستان استقبال می کنند و می گویند که صدور فتوا از سوی علمای اسلام ممکن طالبان را تشویق به مذاکرات صلح نماید. فریبا واحدی با جزئیات بیشتر از کابل گزارش می دهد.
شورای عالی صلح افغانستان از تلاش‌های تازه به هدف تشویق طالبان و مخالفان مسلح به مذاکره و پایان دادن خشونت‌ها در این کشور سخن می‌زند. یکی از تلاش‌های این اداره درخواست از عربستان سعودی برای برگزاری کنفرانس بزرگ به اشتراک علمای اسلام و صادر کردن فتوای در خصوص جنگ افغانستان می‌باشد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین‌المللی این شورا به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌ورزند تا به مخالفان مسلح بفهمانند که در اسلام انجام حملات انتحاری یک عمل ناروا می باشد. و در ادامه گفت
ما از کشور برادر و دوست عربستان سعودی همکاریشان خواستیم که از طریق نهاد رابطه عالم اسلامی و خود اهتمام مقامات عربستان سعودی همکاری بکنند که علمای جید عالم اسلام دعوت بکنند. اینها احکام شریعت غرای محمدی صلی الله علیه و آله و سلم اینها روشن بسازند. این خونریزی و این انتحار انفجار اصلا ریشه در شریعت اسلام ندارند.
به باور آقای قاسمیار طرف درگیر با حکومت افغانستان اگر طالبانند، حزب اسلامی و یا هر گروه دیگر مسلمانند و آنان به فتوای علمای اسلام ارزش قائل خواهند شد. پس از سرنگونی رژیم طالبان توسط ایالات متحده امریکا در سال 2001 میلادی، افراد وفادار به این رژیم تا کنون به گونه چریکی در مناطق مختلف افغانستان در مخالفت با حکومت می جنگند. طالبان مسلح جنگشان در افغانستان را جهاد بر علیه امریکا و متحدانش می دانند و می گویند تا زمانی به جنگشان ادامه می دهند که نیروهای خارجی از این کشور بیرون شوند. در همین حال شمار از کارشناسان افغان این تصمیم شورای عالی صلح را گام مؤثر خوانده و می گویند صادر کردن فتوا از سوی علمای اسلام ممکن بالای طالبان فشار آورده تا آنان به پروسه صلح یک جا شوند. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان
ما فکر میکنم که این مسئله از این طریقه که عملی شود و تمام علمای جوامع اسلامی متحدانه یک نظر مثبت داشته باشد در مسائل قضیه افغانستان. جنجالی که در افغانستان است می باعث از این میشه که بالای طالبات داد از اسلام میزنه و بالای از اونا فشار میآید و طبیعتا اگر کشورهای مسلمان و علمای مسلمان به طرفداری از اونا کدام فتوا نتند، سرشان فشار می باشد و حاضر به این میشه که به صلح تن بده.
تا کنون روشن نیست که مقام های عربستان سعودی به این خواست شورای عالی صلح افغانستان چی جواب خواهد داد. پیش از این نیز حکومت افغانستان از عربستان سعودی تقاضا کرده بود تا به خاطر حل مشکلات امنیتی با عنوان میانجی میان حکومت و مخالفان مسلح این کشور نقش بازی کند، اما به باور کارشناسان افغان عربستان سعودی تا کنون به این تقاضای حکومت افغانستان علاقه‌مندی نشان نداده است.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که بررسی‌ها در خصوص بیش از 10 دوسیه فساد اداری مربوط به وزارت معادن را به زودی آغاز می‌کند. دکتر عزیزالله لودین روز دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که این دوسیه‌ها اخیراً از سوی لوی سارنوالی به آنان سپرده شده است. و اساس گزارش‌ها لوی سارنوالی افغانستان با گذشت چندین ماه نتوانسته که تحقیقاتی را در زمینه انجام بدهد. در این حال وزارت معادن میگوید که این دوسیه‌ها به رهبری پیشین این وزارت تعلق می‌گیرند. شرح بیشتر در گزارش ستاره فروغ از کابل.
اداره عالی مبارزه با فساد اداری در افغانستان میگوید که 12 دوسیه فساد اداری وابسته به وزارت معادن این کشور از سوی یک هیئت 4 جانبه بررسی خواهند شد. دکتر عزیزالله لودین رئیس این اداره گفت که این دوسیه ها مربوط به قراردادهای وزارت معادن است. آقای لودین که بروز دوشنبه با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت که لوی سارنوالی پس از آن این دوسیه ها را به آنان محول کرد که به گفته وی وزارت معادن در 6 ماه گذشته با لوی سارنوالی در پیشبرد بررسی این دوسیه ها همکاری نکرد.
دوسیه ها دیروز بر من رسید، امروز من پس مکتوب به ریاست محترم سارنوالی نوشته کدم که اگه هیئت مشترک تحت نظر اداره ما از مقام محترم لوی سارنوالی، مقام محترم ریاست تفتیش کنترل و ریاست محترم امنیت ملی یک جای شوند برن مسئله را بررسی کنند. اینا دوسیه های راجع به بعضی فساد اداری در وزارت معدن در 12 مرجع اینا دیدن و هیئت های روان کردن برای تحقیق از مسائل و هیئت ها همطور که اینا ادعا کردن وزارت معدن هیئت های اینا رو نپذیرفته، جوابگویی درست نکرده.
آقای لودین ارائه جزئیات بیشتر در مورد این دوسیه ها را قبل از وقت می خواند. وی همچنان نگفت که کدام مقام وزارت معادن به نحو مانع بررسی دوسیه های فساد مربوط به این وزارت شده است. اما رئیس اداره عالی مبارزه با فساد اداری این کار را خلاف فرمان اخیر رئیس جمهور توصیف کرد. در همین حال وزارت معادن افغانستان میگوید این دوسیه ها ارتباط به رهبری سابق این وزارت میگیرد. جواد عمر سخنگوی وزارت معادن:
مواردی که شما ذکر کردین بیشتر برمیگرده به رهبری سابق وزارت معادن و تقاضای در خصوص پروژه های کوچک بوده. از زمانی که رهبری وزارت از موجودیت عناصر جنایی در خصوص این پروژه های اطمینان حاصل بکنه، بدون شک با وزارت عدلیه و قضایی با همکار هستند و از اونا استقبال خواهند کرد.
قبلا انجینیر ابراهیم عادل به عنوان وزیر معادن ایفای وظیفه می کرد، اما وی تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده است. تلاش کردیم تا با مسئولان لوی سارنوالی تماس برقرار کنیم و از آنان بپرسیم که در کدام قراردادهای وزارت معادن ادعای فساد موجود است، اما با وجود تماس‌های مکرر موفق به دریافت این مسئولان نشدیم. وزارت معادن افغانستان در سالهای گذشته یک تعداد از قراردادها را در بخش استخراج معادن این کشور با برخی از شرکت‌ها امضا کرده است. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان اخیراً انتقاد کردند که از قراردادهای تازه در بخش معادن کشور مفاد اندک نصیب افغانستان می شود، اما سپس وزارت معادن این مسئله را رد کرد.
گزارش بود از مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان. نمایشگاه سه روزه محصولات زراعتی و مالداری از سوی محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان در شهر هرات دایر شده است. این نمایشگاه با داشتن بیش از 100 غرفه در حال برگزار شده که شمار از دهقانان میگویند بدون حمایت دولت و جلوگیری تولیدات کشورهای خارجی در افغانستان این گونه برنامه ها تأثیر مثبت در رشد زراعت نخواهد آورد. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
زینب از معدود زنان است که در این نمایشگاه انواع میوه‌های گوناگون هراتی را به نمایش گذاشته تا بتواند با استفاده از این فرصت راه را به سوی تولیدات وطنی و مارکت‌های کشورهای دیگر باز کند. این زن که حدوداً 50 سال سن دارد بسیار خوشحال است که با گذشت سال‌ها این فرصت برایش مساعد شده تا با مانند مردان کار کند. او میگوید آرزو دارد که زحمات و تلاش‌هایش نتیجه مثبت را به دنبال داشته باشد، به حدی که روزی به عنوان یک تجارت پیشه زن در کشورش فعالیت داشته باشد.
میخوام که امرای که 20 خانم که کار میکنم همه آینده خوبی داشته باشم، آخر خانم‌های تجارت پیشه شوم که به داخل و خارج بتونم تجارت کنم.
محمد نادر فرزاد یک دیگر از کسانی است که سرگرم ترتیب و تنظیم محصولات زراعتی در داخل یک باب غرفه است. او تلاش میکند تا انواع میوه‌ها و قلجات داخل این غرفه را طوری به نمایش بگذارد تا نظر بیشتر بازدید کنندگان این نمایشگاه را جلب کند. آقای فرزاد میگوید برگزاری این نمایشگاه سه‌روزه برای معرفی محصولات زراعتی و صنایع دستی باشندگان ولایت هرات نمیتواند زمینه را برای جلب مارکت‌های کشورهای خارجی به وجود آورد. او گفت این امر زمان میسر میگردد که دولت افغانستان دهقانان افغان را حمایت کند و جلوی واردات کشورهای خارجی را بگیرد.
اگر با توجه به موقعیت و حضور بازارهای خارجی به داخل افغانستان فکر کنم ارزش چندان نداره نمایشگاه‌ها. به خاطر اینکه هدف عمده و اساسی نمایشگاهی است که بیان او دستاورده که دهقانا در طول یک سال داشتن او بیان معرفی بکنن و از طرف با یکدیگه آشنا بشن، تجربیات از یکدیگر کسب بکنن و از این طریق بتونن اینا شرایط و بازار به دست بیارن.
نگرانی شماره از دهقانان از عدم حمایت دولت از این طیف از جامعه در حال مطرح می شود که محمد آصف رحیمی وزیر زراعت افغانستان واردات کشورهای خارجی را نسبت به تولیدات داخلی با ارزش تر عنوان می کند. او گفت دهقانان افغان برای پیدا کردن مارکت خارجی به محصولات زراعتی و صنایع دستی خود باید در کیفیت اجناس و محصولاتشان با کشورهای خارجی رقابت کنند.
مارکت یابی یک زنجیره است خودش که از تقویت نهادهای دهقانی گرفته میشه، تصدیق با اعتبار دادن جزء مارکت است، با یک شکل بسیار درست بسته‌بندی شدن و عرضه کردن در مارکت ها جزء از مارکت یابی است. از خارج چیزی که میآید چرا مردم میخرند؟ اونا به خاطر که ممکن است که بارجامی بسیار خوب داشته باشه، بسیار ظریف جابجا شده باشه، از یک استاندارد بهتر صحی شاید که برخوردار باشه، به این خاطر است که ما با بازارهای بیرونی باید در این راستا رقابت کنیم. آیستایستم
ازارات وزیر زراعت افغانستان در حال مطرح می شود که در 10 سال اخیر شمار زیاد از دهقانان افغان به خاطر آنچه عدم حمایت دولت از محصولات خود عنوان می کنند دهات را ترک کرده و به شهر مسکن اختیار کرده. به دنبال سرازیر شدن تعداد زیادی از خانواده‌های دیاتی به شهر، هزاران جریب زمین در ولسوالی‌های مختلف هرات از زر باز مانده است. این نگرانی در حال مطرح می‌شود که تاکنون مسئولان دولتی برای حل این گونه مشکلات کدام برنامه‌ای را روی دست نگرفتند. شاهپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
از نمایشگاه تولیدات زراعتی در هرات شنیدید. ساعت 9:23 قبل از ظهر بود. صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در این قسمت برنامه رادیو آزادی تحولات منطقه را دنبال میکنیم. پروفسور طارق رمضان یکی از علمای سرشناس می باشد که نظریات و تحقیقات او درباره اسلام بیشتر در غرب شناخته شده است. وی در یک مقاله تحلیلی خود که از سوی روزنامه نیویورک تایمز نشر شده می نویسد که در مسافرت اخیری که به آمریکا داشت، دانشمندان و خبرنگاران از او پرسیدند آیا ما هنگام قیام‌های مردمی جهان عرب دچار اشتباه شده بودیم که فکر کردیم امکان دارد مسلمانان اصول دموکراسی و مردم سالاری را بپذیرند. استاد طارق رمضان می نویسد که پاسخ کوتاه او این بود که نه، آنها دچار اشتباه نشده بودند. او می نویسد که تظاهرات خشونتبار اخیری که در برابر یک ویدیو فیلم توهین‌آمیز و اسلام در کشورهای عربی و اسلامی انجام شد، از نظر اکثریت نمایندگی کردن نمی تواند و کشورهای اسلامی به یک انقلاب فکری ضرورت دارند. پروفسور طارق رمضان می نویسد اشتراک کنندگان در تظاهرات خشونتبار اخیر در برابر یک فیلمی که برای ایجاد ترس و هراس از اسلام تهیه شده از یک قشر اقلیت نمایندگی می کنند. اعمال خشونت‌آمیز آنها قابل پذیرش نیست. آنها از میلیون‌ها مسلمانی که برای برانداختن رژیم‌های استبدادی به شکل منظم و مسالمت‌آمیز به سرک‌ها برآمدند نمایندگی کردن نمی توانند. ولی هرج و مرج و خونریزی اخیر در کشورهای اسلامی بسیاری از آمریکایان را تکان داد، چون آنها فکر می‌کردند که هنگام قیام‌های بهار عرب با بسیار سخاوتمندی از عرب‌ها پشتیبانی کرده‌اند. پروفسور طارق رمضان می افزاید که به طور عام عرب‌ها و مسلمانان خاطره طولانی تر و نظری وسیع تری دارند. او می نویسد که یک دیوار از بی‌اعتمادی میان جهان اسلام و غرب وجود داشته و علت آن این است که واشنگتن از رژیم‌های استبدادی منطقه که برای چندین دهه گذشته حافظ منافع آمریکا بودند حمایت می کرد. همچنین مداخله در عراق و افغانستان، روش توهین‌آمیز با زندانیان در محبس‌های ابو غریب و گوانتانامو و حمایت دائم آشکار و غیر مشروط واشنگتن از اسرائیل از علت‌های این بی‌اعتمادی می باشد. پروفسور طارق رمضان می نویسد که برای آمریکا و متحدان غربی آن بهتر خواهد بود تا علت نارضایتی و خشمگینی مسلمانان را بررسی کنند. او می نویسد عقب نشینی از افغانستان، احترام به فیصله های ملل متحد درباره فلسطین، پایان دادن حملات طیاره های بی پیلوت و آنچه که جنگ علیه تروریسم خوانده می شود شاید نقاط مناسب برای آغاز کار باشد. ولی به هر حال وقت آن فرا رسیده که غرب به خاطر گذشته امپریالیستی و استعماری آن مقصر دانسته نشود. پروفسور طارق رمضان می افزاید که مسلمانان باید این نظر تاریخی که آنها گویا قربانی استعمار شده اند را از خود دور کنند و باید بپذیرند که چون میلیون ها عرب که سال گذشته به سرک ها برآمده مسیر تاریخ را بدل کردند، مالک سرنوشت خودشان هستند. به گفته پروفسور طارق رمضان، تقسیم بندی کهنه و فرسوده ای که مقابله غرب با اسلام عنوان می شد جای خود را به روابط چند قطبی می دهد. مرکز جاذبه اقتصاد جهانی به سوی شرق تغییر مکان می کند، ولی افزایش روس افزون قوت اقتصادی چین، هند، روسیه و کشورهای چون برزیل، آفریقای جنوبی و ترکیه به این معنا نیست که عدالت و مردم سالاری بیشتر هم به صورت اتوماتیک تضمین خواهد شد. پروفسور طارق رمضان می نویسد برخی از مسلمانان با کوتاه نظری خود برای کاهش قدرت آمریکا شادمانی می کنند. آنها نمی دانند که در عوض امکان دارد دستاوردهایی که در زمینه های حقوق اجتماعی و بشری به دست آمده ضایع شود و همبستگی های جدید بین المللی به میان آید. پروفسور طارق رمضان می نویسد که جهان عرب و اسلام تنها به قیام های سیاسی ضرورت ندارد، بلکه به یک انقلاب کامل فکری که دروازه های تغییرات اقتصادی، روحی، مذهبی، فرهنگی و آزادی های هنری و قدرت دادن به زنان را بکشاید نیازمند می باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ساعت 9:27 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های تحولات منطقه را دنبال میکنیم. وزیر خارجه سوریه امریکا، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم در سوریه نمود. ولید المعلم در جریان سخنرانی دیروز خود در مجمع عمومی ملل متحد گفت صلح در کشورش فقط زمان امکان پذیر است که این کشورها به تجهیز و تمویل اپوزیسیون در سوریه خاتمه دهند. در این حال سخنگوی بنکیمون سرمنشی ملل متحد گفته است که آقای بنکیمون در جریان ملاقات با وزیر خارجه سوریه حکومت این کشور را به دلیل کشتارها، تخطیها از حقوق بشر و ناکامی در پایان دادن به خشونت مورد انتقاد قرار داده است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم زرغونه منگل میشنوید.
بن کیمون سرمنشی ملل متحد حکومت سوریه را به دلیل کشتارها، تخطیها از حقوق بشر و ناکامی در ختم حملات نظامی مورد انتقاد قرار داده است. سخنگوی آقای مون دیروز گفت سرمنشی ملل متحد در ملاقات با ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در حاشیه اجلاس اسامبله عمومی ملل متحد مایوسیش را در مورد خشونت‌های 8 ماه در سوریه که رو به وخامت گراییده است ابراز داشت. ولید المعلم وزیر خارجه سوریه در جریان سخنرانی دیروزش در مجمع ملل متحد، ایالات متحده، عربستان سعودی، قطر، فرانسه و ترکیه را متهم به حمایت از تروریسم در سوریه کرد. المعلم گفت صلح در سوریه فقط زمان امکان پذیر است که این کشورها به تجهیز و تمویل اپوزیسیون در سوریه خاتمه دهند. وی همچنان گفت تقاضاها جهت کنار روی بشار الاسد از قدرت یک مداخله آشکار در امور داخلی سوریه می باشد.
السيد الرئيس سمعنا من على هذا المنبر ومن منابر أخرى دعوات صدرت من البعض غير العارف لحقائق الأمور.
ما در اینجا عقب میز سخنرانی و در جاهای دیگر تقاضاهای را شنیدیم که خواهان کنار روی رئیس جمهور بشار الاسدند. این یک مداخله آشکار در امور داخلی سوریه، مداخله در وحدت مردم و حاکمیت ملی سوریه می باشد.
إن الشعب السوري هو المخول الوحيد في اختيار مستقبله.
این بیانات وزیر خارجه سوریه در حال ایراد شد که درگیری ها بین نیروهای حکومتی و مخالفین در نقاط مختلف سوریه دیروز هم ادامه داشت.
گزارش بود درباره اوضاع و انکشافات اخیر در سوریه. دوستان عزیز، در نیم ساعت باقی مانده برنامه مجله فرهنگی آزادی را میشنوید، اما اکنون که ساعت استودیو 9:30 صبح را نشان میدهد، توجه کنید به عناوین مهمترین اخبار ساعت که همکارم فرشته ندا آن را تقدیم میکند. فکر میکنم که عناوین اخبار بعد از دقایقی خواهیم شنید، ولی اکنون منتظر همکار تکنیکی هستم که با همکار تکنیکی اشاره میکنه که عناوین اخبار نداریم و اکنون هم توجه کنید به برنامه مجله آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های محترم، در این شماره از مجله آزادی خیشتنداری و نتایج مطلوب از آن را به بررسی می گیریم و بالاحصار از نظر افتاده کابل سری می زنیم و توصیه دکتران برای سالمندان را می خوانیم. نخست توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیبزاده.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید که بیش از 1000 بنای تاریخی در افغانستان در معرض نابودی قرار دارند. مقام های این وزارت هشدار میدهد که اگر در جهت حفظ این بناها توجه صورت نگیرد، بخشی از دستاوردهای تاریخی کشور نابود خواهند شد. مخدون رحیم وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان از نحوه برخورد جامعه جهانی در رابطه با صنعت توریسم در افغانستان انتقاد کرده و میگوید که دیدگاه آنان به هیچ صورت مشوق کننده این صنعت در افغانستان نیست. آقای رحیم که به روز چهارشنبه در نشست در کابل صحبت میکرد، گفت که در حال حاضر صنعت توریسم در معرض نابودی قرار دارند.
ما چند بار تا حال به حکومت خود ما و به جامعه جهانی هشدار دادیم که اگر افغانستان در جهت حفظ بناهای تاریخی مورد کمک قرار نگیره، ما شاهد نابودی بخشی از دستاوردهای تاریخی ملت ما که در عین حال جزء میراث فرهنگی جهان هست خواهیم بود.
آقای رحیم همچنان افزود به اساس محاسبات که انجام شده، افغانستان از ظرفیت برخوردار است که اگر صنعت توریسم در آن رشد داده شود، می تواند سالانه 4 تا 7 میلیارد دلار از جهت این صنعت عایدات خالص به دست بیاورد. حکومت افغانستان به روز چهارشنبه از روز بین المللی توریسم در کشور تجلیل به عمل آورد. نشستی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، شماری از اشتراک کنندگان این نشست مشکلات امنیتی در افغانستان را یکی از مشکلات عمده بر سر راه توریستان و سیاحان می دانند. در این محفل وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان تایید کرد که در سالهای اخیر مشکلات امنیتی سبب گردید که تعداد کمی از جهانگردان به افغانستان بیایند. در مراسم تجلیل از روز جهانی توریسم، پیام رئیس جمهور کرزی به مناسبت روز جهانی توریسم نیز به خوانش گرفته شد. آقای کرزی در این پیام گفته است که جهت ایجاد یک انستیتوت در بخش صنعت توریسم در افغانستان گام‌های عملی برداشته است. و نخستین نمایشگاه کتاب هرات به مناسبت هفته کتاب از سوی اتحادیه کتاب فروشان و همکاری اداره ملی این ولایت را اندازی شد. اصیل‌الدین جامی معاون والی هرات در مراسم گشایش این نمایشگاه کتاب را یک دوست خوب و با ارزش خواند. وی گفت این یک ابتکار خوب و ارزشمند است و من امیدوارم که این گونه ابتکارها ادامه یابد تا مردم بیشتر با کتاب آشنا شوند و با آن دسترسی داشته باشند. محمد عمر شهاب رئیس اتحادیه کتاب فروشان هرات با آژانس خبری پژواک گفت برای اولین بار است که نمایشگاه کتاب در این سطح از سوی این اتحادیه برگزار می‌گردد. شهاب افزود حدود نیمی از این کتاب‌ها چاپ ایران و بقیه چاپ و اثر نویسندگان افغانستان است که با تخفیف بین 30% تا 40% عرضه می‌شود.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
انسان امروزی در زندگی نسبت به آدم‌های 100 سال قبل یا کمتر از آن مسئولیت‌های بیشتری را بر روی شانه‌های خود حمل می‌کند. پیشرفت تکنولوژی و ناگزیری های ناشی از ضرورت ها و تن دادن به تقلید در عالم بی سوادی و کم سوادی همه و همه آدم های امروزی را به یک نوع حیات بغرنج مواجه ساخته است و اگر به آن تن در ندهید تجرید می شوید، محتاج سایر اشخاص و رفته رفته افزایش شغل در نزد مردم آنها را بی تفاوت تر ساخته و فرصتی برای مساعدت دائمی به شما را نمی یابند. و شما و امثال شما که به کسب معلومات روزمره نپرداخته اید عقب مانده ترین افرادی در جامعه خواهید بود. لذا دقت در روند حیات و خیشتنداری در کسب دانش مردمی و تکنولوژی اقلن ساده از جمله الزامات ضروری هم. گفتیم خیشتنداری، این عباره و یا کلمه ترکیبی را زیاد شنیده ایم و اما به مفهوم حیاتی آن دقت قابل ملاحظه ای نکرده ایم. خیشتنداری یک سلسله رفتاری است که به شما این واقعیت را می قبولاند که تنها چیزی که در زندگی می توانید آن را کنترل نموده و تغییر دهید خود شما هستید. با خیشتنداری می توانید عادت ناپسند خود را ترک کنید، مشکلات و عقده های روانی را تحت کنترل درآورید و در انجام کار و برخورد با از خود و بیگانه خیشتندار باشید. بیایید یک داستان کوتاهی واقع شده را از آنلاین روز شادی به شما نقل می کنم که فکر می کنم نشانه ای از یک خیشتنداری خوب است. زن و شوهری در طول 60 سال زندگی مشترک همه چیز را به طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در طول این سالیان دراز راجع به همه چیز با هم صحبت می نمودند و هیچ چیز را از هم پنهان نمی کردند. تنها چیزی که مانند راز بین آنها وجود داشت یک قطی بود بود که دائما در بالای الماری گذاشته شده بود که پیرزن از شوهرش گاه و بیگاه خواسته بود که هیچگاه راجع به آن سوال نکند و تا دم مرگ داخل آن را نبیند. روزی حال پیرزن برهم خورد و مشخص شد که نفسهای آخر عمرش هست. پیرمرد از خانم اجازه گرفت تا قطی را باز کند و چنین کرد، اما از چیزی که در داخل آن دید شگفت زده شد. 2 گودی و 60,000 دلار پول نقد. با تعجب راجی به گودی ها و پول ها از همسرش پرسید. پیرزن لبخندی زد و گفت 60 سال پیش وقتی با تو ازدواج می کردم مادرم نصیحتم کرد و گفت خیشتندار باش و هرگاه شوهرت تو را عصبانی کرد چیزی نگو و فقط یک عروسک یا گودی بباف. شوهر پیر هم لبخندی زد و گفت خوشحالم که در طول این 60 سال زندگی مشترک تو فقط دو عروسک درست کرده ای و این بدان معنا هست که تنها دو بار تو را رنجاندم و بس. پیرزن باز هم خنده تلخی کرد و گفت: هیچ میدانی که این پول ها از کجا آمده است؟ پیرمرد کنجکاوانه جواب داد: نه، نمیدانم. پیرزن نگاهش را به چشمان پیرمرد دوخت و گفت: این پول ها از فروش گودی هایی که طی این مدت درست کرده ام جمع شده است. ببینید چه خیشتنداری و حوصله‌مندی که ما هم می توانیم، اما سایر صفات ما مانع آن می شود. شماری از مردم به این نظرند که دولت کنونی افغانستان نه تنها صاحب ابتکار در بخش فرهنگی و کلتوری نیست، بلکه به وعده ها و کاربرد پلان های خود در این بخش ها نیز صادق نیست. در شرایط کنونی، در حالی که ایجاد مراکز فرهنگی جدید از جمله کارهای محال است، نگهداری و حفظ آثار تاریخی فرهنگی موجود کشور نیز در بیمسئولیتی قرار داشته و در عدم توجه در حال نابودی است و ده ها آثار باستانی نه تنها صدمه از آفات طبیعی میبینند، بلکه ده ها بار در رسانه ها از حفظ و ترمیم آن حرف هایی است و اما کمتر به آن پرداخته میشود. از آن جمله است بالاحصار کابل که نه مثل گذشته نظامیان آن را تحویل میگیرند و نه وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان. بالاحصاری که در طول بیش از 1000 سال بی صاحب و بی مالک نبوده و بزرگترین فاتحان محلی و بین المللی با درک اهمیت سوق الجیشی آن این محل را در عطف توجه داشتند. امیر تیمور کورگان، ظهیرالدین بابر، خاندان سدوزهی و محمدزهی بالاخره انگلیس ها بالاحصار کابل را دیدگاه اساسی دانسته و از آنجا سایر مناطق کابل را تحت نظارت داشتند که در انتها انگلیس ها با درک این مسئله به تخریب آن پرداختند. بیایید بیشتر به این مسئله می پردازیم و با نظر یکی از استادان مسئله را بررسی می کنیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
بالاحصار کابل در قسمت جنوب شرقی شهر کابل بین 48 تا 69 درجه طول البلد شرقی و 18 و 34 درجه عرض البلد شمالی قرار دارد و بقایای آن در جنوب غربی بر روی کوههای شیر دروازه و آسمایی و در جنوب شرقی بر روی تپه زمرد واقع است. اگرچه قلعه بالاحصار در طی بیش از 1000 سال بارها به خرابی رفته و متروک شده است، اما در طرح اولیه آن ظاهراً هیچگاه تغییری رونما نگشته است. احمد علی کوهزاد، مورخ افغان، می نویسد: کابل همچون بسیاری از شهرهای کهن مشرق زمین بنا به مقتضیات زندگی پرآشوب عهد باستان و قرون وسطا که تهاجم، محاصره و پاسداری سه مقوله درشت را در قاموس زندگی شکل می‌داد، روی کوههای پیرامون خود دیوار داشت و در نقطه مرتفع قابل دفاع روی یکی از پوزه‌های سنگلاخ کوه بالاحصار که تاکنون بقایای آن را باشندگان شهر روی ستیق کوههای شیر دروازه و آسمایی و در افق جنوب شرق روی تپه زمرد و ماحول آن در مقابل کنگره‌های نیمه و ایرانی دیوارهای قدیم شهر مشاهده می‌کنند. رزاق مامون، نویسنده افغان، می‌نویسد: از اوضاع بالاحصار تا قرن چهارم اطلاعی در دست نیست. حدود العالم نخستین منبعی است که ضمن شرحی از کابل حصار محکم آن را با ساکنان مسلمان و هندو وصف کرده است. استخری در 340 هجری قمری، ابن هوقل در 367 هجری قمری و مقدسی در 375 هجری قمری نیز از حصار محکم و استوار کابل یاد کردند. پس از امیر تیمور چند تر از شهزادگان تیموری در قلعه بالاحصار مقیم بودند که یکی از آنان اولوغ بیک سپس محمد مقیم ارغون فرزند میرزنون در 908 به حکمرانی کابل رسید و در بالاحصار اقامت گزید. اما حکمرانی او دیری نپایید و چون ظهیرالدین بابر در 910 کابل را فتح کرد. در 911 هجری قمری یک سال پس از فتح کابل زلزله شدیدی روی داد که به منازل و ارگ بالایسار و حتی به دیوارهای روی کوی آسمایی آسیب فراوانی رسانید و بابر فرمان داد تا سربازان به تعمیر آن بپردازند. فرزندانش در همین حصار دیده به جهان گشودند. نقشه فتح هندوستان به وسیله بابر در زیر سقف شاهی بالایسار کابل آماده شده است. بالایسار در زمان امیر تیمور و بابر استحکامات نظامی داشته و مرکز و مقر حکومتی بوده است. مامون به این باور است که تیمورشاه پسر احمدشاه بابا اقدام تاریخی و عجیبی انجام داد و پایتخت را از قندهار به بالایسار کابل منتقل کرد. بالایسار برای نخستین بار به دارالسلطنه سرداران افغان، قندهاری و قزلباش بازمانده از لشکر نادرشاه افشار مبدل گشت. همکارم جاوید فیضی وضعیت بالایسار کابل در سدهای اخیر را از استاد حبیب الله رفی مشاور اکادمی علوم افغانستان پرسیده. استاد رفی بعد از شرح مختصر ایجاد کابل به جواب پرداخته که با هم می شنویم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شما می دانید که بالایسارها و حصارها به خاطر دفاع شهرها ساخته می شود، چون دو وقتا تهاجمات بود و تجاوزها بود. به او خاطر برای حفظ همو شهری که در اونجا پایتخت می بود، اونجا پاچا می بود، برای از او باز بالایسار می ساخت و از اونجا دفاع می شود. بالایسار کابل هم بسیار قدیمی است، از وقتی که کابل مسکون شده. مسکون به خاطری گفتم که از این پیش همی کابل موجوده یک دند او بود و بعد از او که در راه مایپر را یافت، بعد از آهسته آهسته او خوش شد بان که تا چند سال پیش هم بعضی جایا او بود. بعد از او باز اینجا زندگی شروع شد و بالاخره بالایسار هم از امو وقتها که بسیار سابقه داره کارش آغاز شده و برای دفاع و محافظت کابل از او کار گرفته میشه. بالاخره در قرن 19 از بالایسار وقتی که تیمورشاه دورانی پایتخت از قندهار به کابل انتقال داد، بالایسار به حیث ارگ از او استفاده میشد. شاههای افغانستان به حیث ارگ از او استفاده میکردند و اونجا تعمیرات مجلل ساخته بودند. در عین حال دیگر تأسیسات دولتی مثلا بندیخانه ها و سیاچه ها و این ترگپا هم در اونجا بود که مخالفین در اونجا بندی میکرد و خودشان از اونجا حکم روایی میکرد. خصوصا در دوری امیر شلید خان، امیر دوست محمد خان رونق زیاد داشت و خانه های بسیار زیبا و قصرهای بسیار مفشن او ساخته بودند. بالاخره در جنگ اول افغان و انگلیس در بالایسار جنگ شدید صورت گرفت که انگلیس ها اونجا پناه برده بودند و افغان ها از راه دیوارهای بالایسار بالا شدند و با آنها جنگ کردند و بالایسار خساره دید. بار دوم که انگلیس ها در 1878 آمدند، باز هم در بالایسار بودند و بعد از او که شکست خوردند، بالایسار به کلی ویران شده بود و او دیگر نمیتونست که باعث ارگ حکومت از او کار گرفته شود. از امو خاطر بود وقتی که امیر عبدالرحمن خان آمد تا که بالاخره ارگ موجوده را ساخت و تأسیسات پایتخت در اینجا آورد. اما بالایسار باز هم ارزش خود از دست نداد و در اونجا دائم برای حفظ کابل عسکر می بود و تأسیسات نظامی بود که انگلیس ها در جنگ اول اونیا را اشغال کرد، بعد از او در جنگ دوم هم همونجا بودن. روس ها که آمد، شوروی ها، او هم از بالایسار به ایسی یک پایگاه کار گرفتند و فعلا بالایسار تاسفانه به شکل بسیار زار زندگی داره و دیوالهایش فرو غلطیده و قصرهایش غلطیده و از بین رفته، اما باز هم یک سلسله تأسیسات نظامی در اونجا هست. نظر ما است که بالایسار باید به حیث یک موزیم نظامی از طرف وزارت دفاع ساخته شود. چرا پیش از این هم ما یک سلسله افسار نظامی داشتیم که در وزارت دفاع نگهداری می شد و اگر او با باقی مانده باشه و بعد از او چیزی دیگه گرد آورده شده باشه که هم همو قسمت کلتوری شفت شو و هم قسمت نظامیش. البته وزارت اطلاعات هم میتونه در بعضی مسائل به همراهش همکاری کنه.
می دانید که امروز نگرانی دکتران طب در مورد حرص پرخوری سالمندان نسبت به جوانان بیشتر شده و با باور آنها بیم آن می رود که زیاده روی در خوردن و نوشیدن از سوی سالمندان سبب آن خواهد شد که سالمندان متباقی عمر را در کسالت و مریضی های گوناگون سپری کنند. از عفیفه ساکب نیازی در این باره بیشتر می شنویم.
نوشته شماره از متخصصین، با افزایش سن همزمان با وجود آمدن برخی تغییرات در بدن، رابطه ما با غذا با عنوان بخش مهم از فعالیت روزانه که نیاز بدن ما را به مواد مغذی تأمین می کند دستخوش تغییرات می شود. ممکن است در جوانی شما بتوانید انرژی لازم برای فعالیت روزانه را از یک غذای آماده تهیه کنید، اما در سالمندی توجه به آن چی برای خوردن انتخاب می کنیم ضروری است. تغذیه سالمندی کلید حفظ فعالیت های ذهنی و جسمی مناسب است. غذای مناسب می تواند توانایی ما را برای داشتن یک سیستم ایمنی خوب و در نتیجه توانمند شدن برای مبارزه با بیماری ها فراهم کند. بر علاوه غذا با تأمین انرژی مورد نیاز باعث می شود تا ناتوانی های حاصل از افزایش سن در افراد کمتر شود. چی مشکلات بر سر راه تغذیه مناسب و سالم افراد سالمند وجود دارد؟ این مشکلات در سه دسته اصلی طبقه بندی می شوند: مشکلات روحی و روانی، مشکلات مربوط به شرایط زندگی و مشکلات جسمی در شرایط زندگی. اگر میزان تحرک بدنی را مد نظر بگیریم، معمولاً چی به دلیل افزایش سن و چی به دلیل بروز برخی از بیماری ها توانایی تحرک بدنی در سالمندان کاهش پیدا می کند. همزمان با تغییرات ناشی از افزایش سن به اندازه هر سال، بعد از 40 سالگی سوخت و ساز بدن کم می شود. به همین دلیل اگر همچنان به خوردن غذا به مقداری که قبل از آن و در دوران جوانی عادت داشته اید ادامه دهید، اضافه وزن پیدا خواهید کرد. کم شدن تحرک بدنی این اضافه وزن را تشدید می کند. تغییر ذائقه و اشتها نزد سالمندان خیلی مهم است. با بالا رفتن سن، حسهای بویایی و چشایی ضعیف می شوند. ممکن است شما متوجه سوختن غذا نشوید. ممکن است بوی ماندگی غذا را تشخیص ندهید و در معرض مسمومیت غذا قرار بگیرید. بر علاوه ممکن است به همین علت بیشتر از مقدار مورد نیاز ادویه به غذا اضافه کنید، در حالی که نیاز شما به مصرف مثلا نمک در دوران سالمندی بسیار کم شده است. کم شدن اشتها در دوران سالمندی علتهای مختلف دارد. احساس تنهایی و افسردگی باعث بیمیلی نسبت به غذا می شود. عوارض جانبی بعضی از داروها که برای بیماری های خود استفاده می کنید می تواند علت دیگر برای کاهش اشتهای شما باشد. ممکن است شما طعم غذای رژیمی را که باید استفاده کنید دوست نداشته باشید. به همین دلیل رغبت برای مصرف آن نخواهید داشت. مشکل در هضم غذا هم چالش عمده محسوب می شود. به دلیل تغییرات دستگاه گوارش، معمولاً ترشح اسید معده کاهش پیدا می کند. کاهش اسید معده هضم و جذب بعضی از ویتامین ها و املاح مهم را با مشکل مواجه می کند و ممکن است شما با کمبود آنها مبتلا شوید. عوامل روحی و روانی مثل تنهایی و افسردگی بر تغذیه شما اثر می‌گذارند. در بعضی از افراد این مشکلات باعث نخوردن غذا و در بعضی باعث پرخوری می‌شود. اگر فشار روحی از این بابت احساس می‌کنید، با یک متخصص مشورت کنید. توصیه‌های تغذیه چنین است: اگر به علت مشکلات دندانی و دهانی نمی توانید بجوید، به جای میوه های تازه از آب میوه و میوه نرم شده، کمپوت نرم شده، سیب، ناک، و شفتالو و به جای سبزی های خام از آب سبزیجات، آب زردک و سبزی های پخته و نرم شده استفاده کنید. به جای گوشت، گوشت کوفته، تخم مرغ، شیر، پنیر، ماست و غذاهایی که با شیر درست می شوند انتخاب های راحت تر برای خوردن سالمندان هستند. ترک کردن نان در غذاهای مایع راه دیگر برای استفاده از این نان هاست. احساس تنهایی در سالمندان خود می تواند عامل برای بی اشتهایی آنها باشد و حتی این حس تنهایی مانع می شود تا تنها فقط برای خودتان آشپزی کنید. شاید غذاها به نظر شما تنها خیلی بیمزه و یا حتی بدمزه باشد. این مسئله ممکن است به علت استفاده از داروهایی که مصرف می کنید رخ دهد و یا یک مشکل طبیعی به علت بالا رفتن سن و کم شدن حساسیت ذائقه شما باشد. برای حل این مشکل تا حد امکان غذا را در کنار اعضای خانواده و یا دوستان خود صرف کنید. گروهی را با سایر دوستان سالمند خود تشکیل دهید و غذای خود را به شکل دوره‌ای در کنار هم صرف کنید. خلاصه اگر خود به خود نرسید، کسی به شما نمی رسد.
شنونده های محترم مجله آزادی را به شنیدن آهنگی از شکیب همراز دعوت می کنیم و تا هفته آینده با ایشان ودا می نماییم. شب و روزتان بخیر.
هر دل و هر زبانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه. به شام و گاه هجران درد و غم نگار جان، به شام و گاه هجران درد و غم نگار جان. دل من می تپانه خدا خودش می دانه، هی دل من می تپانه خدا خودش می دانه. در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم، در عشق تو چی دیدم، چی دیدم و شنیدم. غمای دل بیریانه خدا خودش می دانه، هی غمای دل بیریانه خدا خودش می دانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه. بساز هستی بساز با چشم نازت مناز، بساز هستی بساز با چشم نازت مناز. عمر گل و خزانه خدا خودش می دانه، هی عمر گل و خزانه خدا خودش می دانه. هر دل و هر زبانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه، دردای بی درمانه خدا خودش می دانه.
شماره تلفن داخلی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 07084620. تکرار می کنم 07084620. و شماره تلفن بین المللی که صدای شما را به طور اتومات ثبت می کند 00-4202-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-4202-21-12-41-38.